اجتماعی و نادیده گرفتن دستگاه‌های نظارتی و چشم بستن دستگاه نظارتی بوده یا بر اثر چیزهای ساخت و سازهای غیر رسمی کشور. اینجا نظارت ما، حالا چه نظارت‌های غیر دولتی و غیر رسمی نظیر مهندسین ناظر و کسانی که در ارتباطن و چه نظارت‌های رسمی دولتی ما، اینجا ضعیف عمل کردن و مقصرن در رابطه با ساخت و سازهایی که در حرائم صورت گرفت.
الان شهرک سازی ها چی آقای دکتر زایان؟ شهرهای اقماری که در اطراف شهرها ساخته میشن،
شهرهای اقماری در چند ساله اخیر شکل گرفتن و عمدتاً در حد امکان وقت روشون مطالعه شده،
ضوابط مطالعه شده، در نظر گرفته شده،
ضوابطش مطالعه شده، پیشبینی هایی که در حد توان وقت و با توجه به سیاست های دولت های مختلف نسبتاً مطالعه شده است. و بخشی ببینید تنها جانمایی نیست، حالا جانمایی هاش ما در اینجاها بلایای طبیعی من تا حالا نشیدم که شهرک های جدید رو تخریب کنه یا نیومده شاید، ولی خب در یه مقطعی دولت های وقت با توجه به سیاست های مختلفی که داشتن تصمیم گرفتن این جاها رو انتخاب کنن، طراحی کنن، یه طراحی های نسبی صورت گرفته تا به حال هم کسی نیومده جانمایی ها رو نفی کنه، شاید اشکالات جدی دیگری داشته باشه، ولی من تا حالا نشدم که کسی بیاد جانمایی ها رو نقد کنه. جانمایی ها فکر میکنم بد نبوده.
بعضی از شنوندگانمون رو خط ارتباطیمون هستن و دیدگاهشون رو میخوام بیان کنن که شما پاسخ بفرمایید. بشنویم.
در رابطه با بحث مقاوم سازی و زلزله و بحث‌های دیگه، اینا خیلی خوبه، ولی اون چیزی که مهمه الان تو همین اطراف کرج، شهرک‌های اطراف کرج، اینقدر خونه‌های بدون مجوز شبانه و غیر مجاز ساختن که اصلا خدا نکنه اونجا بحث زلزله چیزی اتفاق بیفته. می‌خواستم بگم اینا رو باید ریشه‌یابی کنه، یه خود روش کار بشه، روش خود دقت بشه. شبانه اجازه میده اونجا در واقع هر کاری دارن می‌کنن، با جون مردم بازی می‌کنن.
حداقل کپی سازی کنن از چند کشور دنیا در امور ساختمان و شهرداری یا سازمان‌هایی که در رابطه با ساخت و ساز دستی دارن، بیان از نظر برنامه‌ای اصول کاری رو اجرا کنن و مهندسی و شرکتی که این ساختمان‌ها رو می‌سازه باید تعهد و ضمانت کاری رو تو ساختمان بده که این ساختمان‌ها اون اصول اولیه ایمنی رو تا 20 سال رعایت کنه، تا 30 سال رعایت کنه، و اون اشخاصی که میان این منازل رو میخرن دچار اون معضل هایی که مثل ساختمان متروپول شد و جاهای دیگه برای مردم به وجود نیاد و مردم حداقل توغونش رو ندن. ممنون، سپاسگزارم. نصیر زاده هستم.
ممنونم از شما که تماس میگیرید، دیدگاهتون رو درباره برنامه و موضوع هایی که حالا ما داریم مطرح میکنیم طرح میکنید که پاسخ بشنوید. آقای دکتر تسنیمی،
عرض کنم که ما از ابتدای جلسه تا الان حوزه های مختلف مبتلا به این ماجرا مطرح شد، ولی فکر میکنم که این جلسه امروز هم که تمام بشه نهایتاً مثلا یا یک زلزله اتفاق بیفته دوباره یا یه سیلی رخ بده بعد مثلا دوباره به فکر بیفتیم، یا حداقل سال آینده اگر زنده باشیم مثلا باز بیایم بگیم که روز پنج دی هست و بشینیم صحبت بکنیم. این یک نکته ای که به عنوان مقدمه میخوام بگم. من
ما همیشه آقای دکتر تسلیمی در خدمتتون هستیم، شما اگه آمادگی داشته باشید ما آماده هستیم برای اجرای برنامه.
در دو نوبت اون موقعی که مسئولیت داشتم، البته چندین نوبت با جاهای مختلف، ولی دو نوبت با جام جم من مصاحبه کردم. خب و امروز داشتم متن اون سوالاتی که از من شده بود و جواب داده بودم در واقع مرور میکردم. واقعا تشبیه میکنم به این که یه بغضی انگار گلوی منو گرفت که مثلا ما در سال 91 یه مصاحبه داشتیم، در مثلا 86 یک مصاحبه داشتیم و بعد حرفا رو تکراری بزنیم. یعنی انگاری که روی تردمیلی هستیم، همین جور هم میدویم ولی همون جایی.
میخواید بگید حرفایی که زدید اجرا نشده؟
نمیشه، یعنی توجه نمیشه، یعنی در واقع مناسبتی ما میریم سراغ موضوعات ولی تداوم نداره. بعد بالاخره ما یه عمری داریم دیگه، در طول عمرمون جاهای مختلف میریم میبینیم، نکاتی رو مورد مداقه قرار میدیم، بعد دلمون میخواد که ما هم در واقع از این جریان استفاده کنیم. ببینید این نکته‌ای که الان من اشاره میکنم اگر ضبط شده باشه اینها وجود داره و اگرم نه مکتوباتش هست. به این که آقا یه جریانی مثل زلزله رو همین پریروز آقای دکتر زاره یا دیروز اگه اشتباه نکنم در شبکه دوی سیمای ما جلسه داشتند راجع به همین بحث پیشبینی زلزله و این حرفا. آقای دکتر زاره از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه زلزله هستن که ما به هر حال خدمتشون بودیم اونجا، داشتن توضیح میدادن. بعد مجری برنامه با یک وسواس و نگرانی خاصی هی میخواست به مردم القا کنه با یا فکر نکنید یه اتفاقی قراره بیفته، ما چون سالگرد پنج دی هست داریم صحبت میکنیم، فقط میخواییم یه مقدار آگاهی هامون بیشتر بشه. یعنی مجری نگران این بود، یک پس زمینه ای داره این داستان که آقا اگر ما راجع به زلزله حرف بزنیم مردم رو نگران کردیم. این بزرگترین اشتباهی است که در سیاست گذاری های هم صدا و سیما هست، هم مطبوعات ما یا مدیای ما هست، هم در مسئولین. در حالی که اگر ما با یه برنامه منسجمی، یه برنامه مستمری رو از نظر آموزش به عنوان اینکه صدا و سیما یک دانشگاه مهم و عمومی هست داشته باشیم، اون وقت متوجه میشیم که مردم آموزش پیدا میکنن. ببینید وقتی خاستگاه مردم تغییر کرد و درست شد، طبیعتاً تمام ناهنجاری های در فرایند اجرا یا خرید و فروش این حرفا از بین میره. شما
دکتر تسلیمی همین الان شنوندگان ما یه تعدادی همین نکته شما رو گفتن. بلد. گفتن که اغلب در حوالی سالگرد زلزله بم بحث زلزله مطرح میشه، ولی اگر هشدارها و اقدام و عمل مثبت در طول سال انجام بشه مفیدتره.
بله.
آقای احمدی، این آقای مرتضی محمدی این رو گفتم، ضمن این که حدود اگر اشتباه نکنم 35-6 مورد به همین نکته که شما اشاره میکنید اشاره کردم.
من میخوام عرض کنم، ببینید اون نکته‌ای که اشاره کردم به عنوان ضریب ایمنی، الان من سوال میکنم یه خانومی در منزل پای گاز داره غذا تهیه میکنه، بچه‌هاش هم زور از مدرسه یا همسرش میان داره آماده میشه، درست؟ در همون لحظه زلزله اتفاق میفته، کی به او یاد داده اونجا چی کار باید بکنه؟ الان اتوبوس روی پل مثلا حافظ داره میره، خب، و پل جمعیت هم هست، همون موقع که اون بالای پل هست داره حرکت میکنه زلزله اتفاق میفته، این راننده وظیفش چیه؟ مسافرین اونجا چی کار باید بکنن؟ ببینید من عمدن این مثال رو دارم میزنم، این مثال ممکن ربطی به ساخت و ساز مستقیما نداشته باشه، ولی منظورم وقتی که ما در جریان موضوعات آسیب پذیر هستیم به صورت طبیعی، باید به صورت مستمر آموزش داشته باشیم، باید به صورت مستمر تحقیق بکنیم، باید به صورت مستمر قوانینمون و مقرراتمون و آیین‌نامه‌هامون به روز بشن، باید به صورت مستمر اجرا رو دقت بکنیم. من اگر بهترین طراحی رو انجام بدم، آقای مهندس، آقای دکتر بهترین آرشیتکت ما باشن، اون آقا بهترین طراح ما باشه، بعد بهترین مساله هم تولید بکنیم بیاریم پای کار، وقتی نتوانیم این رو درست اجرا بکنیم. من دیروز در یک ساختمانی بودم در تهران، در شمال تهران، وقتی رفتم اونجا یک بخشی از یه اتصالی اکسپوز بود، عیان بود در واقع، خب عکسشو گرفتم، الان تو موبایلم دارم عکسشو، نگاه کردم دیدم خب این جوشکاری که با این سیستمی که تو درست کردی شتاب قائم، چون زلزله که میاد در واقع سه تا مؤلفه داره، دو تا مؤلفه افقی داره، یه مؤلفه قائم داره. حالا زلزله بهم تنها زلزله بود در ایران که مؤلفه قائمش نزدیک به یک جی بود و اون یه زلزله خاصی بود اصلا، حالا مسائل تخصصی که نمیشه توی همین جلسه مطرح کرد، ولی داشتم پیش خودم فکر می‌کردم که حالا یه اتفاقی اینجا بیفته، این که مستقیما میاد پایین میره رو سر مردم، این چیه؟ یه ساختمانی که در واقع محل رفت و آمد کثیری از مردم هم هست و در شمال تهران هم هست. ببینید ما بررسی هایی کردیم در گذشته و نگرانیم. ما الان در ارتباط با چون صحبت شد دارم عرض میکنم ساختمان های مثلا روستایی نمیدونم یا جاهای دیگه، ببین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئولیت، یعنی در قوانین ما هم هست، مسئولیت ساختمان های روستایی رو به عهده داره در حوزه های مختلفش. خب و کارم کردن در این سالها، زحمت کشیدن کار کردن. اون ساختمان هایی که طی این 10-15 سال اخیر مصداقش یکی ورزغانه یکیش بمه، اگر که کسی بره بررسی بکنه میبینه که ساختمان های 2 طبقه و 1 زیرزمین که بر اساس استاندارد 2800 به نام ساختمان های مصالح بنایی اصطلاحاً میگن ساخته شد، اینا در این زلزله ها کمترین آسیب رو دیدن. ولی ساختمان هایی که ما قرار بوده مهندسی ساز باشه خیلی مثلا بروز باشه بیشترین آسیب را دیدند. خب اینها ناشی از اون جریان عمومی و حاکمیتی نظارت و کنترل در همه فرایندهاش. من اشاره کردم اگر این گوش من کار نکنه کسی نمیاد وسط پیشونی من یه گوش پیوند بزنه، که یا باید این گوش رو درست کنن، عمل جراحی کنن درستش کنن، یا باید سمعک بذارن. ولی ما تو کشور این گوش رو هم بریم میاریم وسط پیشونی یه گوش دیگه پیوند میزنیم. خب این نمیکنه اون کار لازم رو انجام نمیده. ببخشید،
خواهش میکنم. گزارش سمیه رنجکش رو در این مجال میشنویم.
دانش آموزان چه در محیط مدرسه یا منزل از اون گروه هایی در جامعه هستن که وقتی در معرض خطرات ناشی از زلزله قرار بگیرن از بقیه قشرها آسیب پذیر سرن. به همین دلیل من هم میرم سراغ دانش آموز های دبستانی.
به اون گفتن که برید زیر میز، اگه میز شیشه ای باشه برید یه جای دیگه، دیگه مواظب این که سنگ نخوره تو سرتون.
زنگ زلزله هم داشتی؟
بله.
امروز زنگ ایمنی در مدارس به صدا در اومد.
زنگ ایمنی!
رفتیم زیر میز، احتیاط کردیم که سنگامونو نخورن. مثلا اگه شیشه بود بریم جای دیگه.
اگه به شما امروز این سمت رو بدن که شما رئیس ستاد بحران کشوری، برای نجات جون خودتو بقیه همکلاسی ها چی کار میکنی؟
اگه زمین لرزش مثلا بیفته، مثلا به دوستا مثلا میگم که بیایم این وقت که مثلا لرزشی زیاد نشه که مثلا زمین ترک بخوره.
یعنی از جون اونا مراقبت میکنی؟ چی میخواستی بگی؟
اگه زلزله بیاد ما برای جون دوستامو جفا کنیم، مثل این که مثلا زلزله میاد الان میگه هم مثلا من داد میزنم هولش میدم بره اون ور، یا مثلا جونشو نجات میدم، جون مردم همه رو باید نجات بده، چون این فداکاری ما جونم به خاطر اون به خطر میدازم. زلزله بیاد باید حتما همدیگر رو نجات بگیم، مگر یه اتفاق خیلی بد میفته.
کی به هزینا رو یاد داده؟
خودم میدونم.
زنگ ایمنی یا زنگ زلزله فقط مخصوص دبستانی ها نبود. دانش آموزهای دوره راهنمایی و بالاتر هم تجربه مانور زلزله رو در مدرسه هاشون داشتن.
زنگ خطر خورد، بعد بچه ها بعد از این که مثلا بعد از یه دقیقه گذشت رفتیم پایین، دور حیاط جمع شدیم و همون مانور زلزله اجرا شد.
مانور زلزله چه فعالیتی انجام دادی؟
مثلا بهداری اومد آسیب دیده و همینو.
چند تا آسیب دیده داشتیم؟
یکی اینو.
چه اتفاقی افتاده بود؟
سر شکسته بود.
آه کجا بوده مگه؟
تو فکر کنم دیواره داخلی قرار نگرفته بود به خاطر.
بعد بچه هایی که حالا طبقات بالاتر بودن اونا چی کار کردن؟
اونا یه جا باید قایم میشن دیگه زیر میز.
که برن یه جا قایم میشن کافیه؟ آره؟
بله. به جای اینکه امن باشی.
یه جای عرب. شما خودت کجا رفتی؟
من گوشه رفتم وایستادم.
به دیگران هم کمک کردی؟
بله.
چی کار کردی؟
اونایی که زخمی شده بودن رو بهشون کمک کردیم.
چجوری؟
با کمک های اولیه و اینجور چیزا، نوارایی که مخصوم زخم بود به تدین ریختیم، دور پاهاشون رو بستیم، اونایی که آسیب دیده بودن کمکشون کردیم.
خودتون سالم بوده؟
بله، من هم زیر میز سالم بودم.
شبیه سازی صحنه های زلزله های گذشته یا انجام مانور های زلزله برای دانش آموزان در کاهش مخاطرات زلزله بسیار موثره. امیدوارم هیچ کدوممون تجربه واقعی زلزله رو نداشته باشیم.
گزارش سمیه رنجکش رو شنیدیم که با بچه‌ها صحبت کرده بودن در مقابل زلزله که چگونه کارهایی رو میشه کرد. من میخوام از آقای دکتر انصاری درخواست بکنم که نکاتی رو بیان بکنم با توجه به اینکه آقای دکتر انصاری عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله هستن و همینطور رئیس گروه مدیریت اضطرار همین پژوهشگاه. آقای دکتر انصاری بفهمید، حالا با توجه به فرصت پایانی برنامه، با توجه به تمام مطالبی که از ابتدای برنامه تا اینجا مطرح شد، سازه‌های قدیمی، جدید، شهرک‌های گوناگون و فضاهایی که الان ما در کشور داریم، چی کار میشه کرد که کمترین آسیب رو در هنگام زلزله و وجود بلایای طبیعی داشته باشیم؟ بفهمید، خواهش میکنم.
عرضم به حضور شما همونطور که اول برنامه من اشاره کردم، ما تو اون چرخه مدیریت بحران یه بحث پیشگیری بود که تقریبا اکثر صحبتایی که شد رو بحث ساخت و ساز روم بحث پیشگیری هستش، یعنی که زمانی که زلزله اتفاق میفته حالا ساختمان‌های ما اون مقاومت کافی رو داشته باشن. گزارشی که الان شما پخش کردی به بحث آمادگی داشت اشاره می‌کرد و همون یکی دو تا سوالی که آقای تسلیمی هم کردن، این که اگر الان زمین لرزه اتفاق بیفته ما چه کارهایی باید بکنیم. ما الان خیلی دانشمون خوب باشه، می‌دونیم که آقا مثلا همین الان که داریم صحبت می‌کنیم زمین لرزه اتفاق بیفته بریم زیر میز پناهگیری بکنیم. خب ولی بعدش چی؟ بعد از اینکه حالا زمین لرزه تموم شد چیکار باید بکنیم؟ از این در سازمان که رفتیم بیرون چیکار باید بکنیم؟ اون راننده اتوبوس چیکار باید بکنه؟ و اینها بحثایی هستش که واقعا رو بحث آمادگی در برابر زلزله و زندگی با زلزله خیلی اهمیت داره. بحث مانور زلزله که اشاره شد توی گزارش که در مدارس داره اتفاق میفته، هر سال هم داره اتفاق میفته، با هدف همین آمادگی ذهنی در برابر وقوع زمین لرزه داره اتفاق میفته. اما اوضاعمون خیلی خوب نیست. من فقط یکی دوتا مثال میزنم ازش عبور میکنم. نها کنید زمین لرزه کوچیکی که در شرق تهران اتفاق افتاد چند سال پیش، 4 خرده‌ای بود و در غرب تهران معذرت میخوام، مردم رو احساس کردن چه وضعیتی تو غرب تهران ایجاد کرد. مردم شب تا صبح رفتن تو ماشیناشون، ماشین‌ها رو روشن گذاشته بودن و اون فضای ترسی که ایجاد کرده بود واقعا آسیب سازه‌ای تقریبا نداشت، در حد مثلا ترک و اینها بود. یعنی میخوام بگم هیچ آسیب سازه‌ای نداشت، هیچ آسیب جانی نداشت واسه مردم غرب تهران، ولی اون ترسی که ایجاد کرد دیدی که چه شرایطی رو توی شهر تهران ایجاد کرد. یا بخوام مثال‌های دیگه از این دست من بزنم، ببینید بحث فرض کنید کلیه ساختمان‌های ما اصلا مقاوم، یعنی خیلی خوب، یعنی همه چیز در صد فرض محال که محال نیستش که حالا یه زمین لرزه بالای 7 مثلا تو تهران اتفاق افتاد، شما یه برجی دارید مثلا برج 10 طبقه توی خیابون‌های مثلا شمال تهران خیلی می‌بینید، یه کوچه 10 متری هستش، 12 متری هستش، چند تا برج 10 طبقه مجوز گرفتن. اون صحبتی که آقای دکتر زاریان اشاره کردن رو بحث تراکم و نظامی که داریم، فقط مردم به خاطر ترسشون بخوان از این برج‌ها خالی تخلیه بشن، برج سالمه ها، هیچ تخریب سازه‌ای هم نداشته، فقط به خاطر ترس بخوان از این برج‌ها در واقع خودشون رو بیان بیرون، مجدداً چه مسئله ایجاد میکنه؟ ما تعداد کشتگانی که سر همین بحث تخلیه داریم، ما بحث تراکم به قول معروف افراد به خاطر کشش شدن به خاطر تراکم افراد مثالهای زیادی داریم. مثالی که توی منا اتفاق افتاد هیچ بلای طبیعی نبود، فقط تراکم افراد اون بحث اتفاق افتاد. همین چند وقت پیش تو کره جنوبی روی بحث هالووین بود، فقط به خاطر بحث تراکم افراد اینه که چندین نفر کشته شدن. خب ما چه تمهیدی دیدیم سر این داستان که با اصطلاحا ترس مردم از بلای طبیعی و به خصوص بحث زلزله چی کار بکنیم؟
راهکار داریم؟
موضوع زیاد الان دیگه واقعا تو این چند دقیقه اصلا نمیخوام، نمیشه وارد
اشاره بهش بکنید. به نظر من که اگر این راهکارها وجود داره مردم خودشون برن دنبال راهکارها، اگر مکان آموزشی هست، جایی هست، کتابی هست، یا
یکی از داستانهای بسیار بسیار مهم که اصطلاحا ما حالا اینجا هم اشاره کردید به واسه اینکه واژگان بیگانه استفاده نکنیم، این بحث اسخایی میکنم، ریسک کامیونیکیشن، یا اینکه حضور مردم در فرایند مدیریت بحران زمان زلزله بسیار 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 مهمه. اینکه مردم در سطح محلات، در سطح به قول معروف اون جایی که دارن زندگی میکنن، فرایند خود امدادی رو بتونن پیاده سازی بکنن، بسیار بسیار یکی از ارکان مهم آمادگی در برابر زلزله هستش. که خب نقش مدارس در فرایند مدیریت بحران، نقش مراکز مختلفی که هستن میتونه خیلی خیلی مهم باشه. مجددا رو خود فرایند مدیریت بحران که من بخوام صحبت بکنم، ناکنی فرایند امداد و نجات فقط یه سرنخی بخوام بدم، ما یکی مسائلی که مثلا تو بحث پلاسکو داشتیم بودش که تراکم جمعیتی که اطراف پلاسکو اتفاق افتاد که خودروهای امداد و نجات نمیتونستن بهش برسن. خب زمانی هم که زلزله اتفاق میفته از این داستان ها شما زیاد دارید، یه سری شایان‌های حیاتی شما تخریب توش اتفاق افتاده، تراکم جمعیتی رو دارید، تراکم خرابی ها رو دارید، اینکه چطوری دستگاه‌های امداد و نجات بخوان به اونجا برسن،
ریزش آوار رو دارید، مسدود شدن مسیرها رو دارید،
قطعاً شرایط امداد و نجات تهران کفایت نمی‌کنه، اینکه شهرهای معین تهران چه ترتیبی هستن و به چه ترتیب میخوان کمک بکنن. ناکنی فرایند مدیریت بحران یک فرایند کاملا پیچیده‌ای هستش که ما ضعف‌های عمده هم تو این داستان داریم. ما روی ساخت و سازها زیاد صحبت کردیم، اما روی فرایندهای بحث مدیریت و بحران زمانی که یک زمین لرزه اتفاق میفته، ببخشید این صحبت رو میخوام بکنم، ما شاید خیلی تفاوتی شاید از زمان زمین لرزه های گذشتمون نداشته باشیم. ما از امکانات روز مثلا سامانه های تخمین سریع خسارت که میتونه کمک بکنه به فرایند امداد و نجات ما، هنوز ما پیشرفت های خیلی زیادی کار شده ها، نمیخوام بگم کار نشده، ولی اون پیشرفتی که بعد اتفاق بیفته اتفاق نیفتاده و این مسئله چالش هایی هستش ما تو فرایند مدیریت بحران داریم. چون وقت کمه من به آخرین نکته هم اشاره بکنم، بحث فرایند بازسازی و بازتوانی هم باز یکی از اون چالش های ماست. موقعی که زمین لرزه اتفاق میفته روی تخصیص منابعی که ما واسه فرایند بازسازی و بازتوانی داریم تخصیص میدیم، متاسفانه دچار خیلی مشکلی. یعنی اینکه زمانی که ما می‌خوایم یک برآوردی بکنیم که چه خساراتی اتفاق افتاده و بعداً منابع محدود کشورمون، ما می‌دونیم که به هر حال منابع ما بسیار بسیار رو بحث بودجه محدوده و زمانی که یک خساراتی اتفاق می‌افته یک بار بودجه خیلی شدیدی رو به کشور اضافه می‌کنه، ولی تو تخصیص اون منابع هم به شدت ما دچار مشکل هستیم. چرا؟ چون گزارشی که از در واقع خسارت‌ها وارد میشه در بعضی از زمین‌ها بسیار اغراق‌آمیزه، یعنی تا 10 برابر می‌تونه، حتی ما شواهدی داریم که میزان خسارتی رو که از مناطق مختلف اعلام میکنن بیشتر هستش واسه اینکه بتونن جذب بودجه بیشتری داشته باشن. سازمان برنامه بودجه واقعا به مشکل میخوره، سازمان مدیریت بحران به مشکل میخوره و بعدم یک فرایند طولانی بازسازی و بازتوانی که ما مثلا میبینیم بعد از یک دهه هم حتی ممکن هستش که اون فرایند بازسازی و بازتوانی ما اتفاق نیفتاده باشه. روی بحث شناسایی گسل‌ها و اتفاقی هم که داره مسائلی هم که اتفاق میفته در حوزه شناسایی کارهای خوبی اتفاق افتاده، ولی باز مشکلات بزرگی داریم. این که ما میایم حریم گسل مشخص میکنیم، تبعاتی که ایجاد میکنه، مسائل کنترل‌هاش، باز حرف زیاد. میخوام بگم که حرف‌های نگفته واسه بحث ایمنی در برابر زمین لرزه خیلی خیلی زیاد هستش. ما هم استقبال میکنیم، همون صحبتی که دکتر تسلیمی گفتن به صورت یک فرایند مستمر، امیدوار هستیم که صدا و سیما به عنوان رسانه ملی به این قضیه توجه بکنه. چون ناکنین آیه
ما همیشه در خدمتتون هستیم.
فرهنگ یک هویت اجتماعی هستش که به صورت طولانی مدت تغییر میکنه و اصلاح میشه، با یک جلسه و دو جلسه تغییر فرهنگی اتفاق نمیفته. به خاطر همین باید این صحبت ها، این تذکرها به صورت مستمر به وقوع بیفته تا ما امیدوار باشیم که یک تغییر فرهنگی رو در این عرصه شاهدش باشیم. ببخشید که من زیاد مصاحبه
شدم. آقای زاریان پرسیدن که چطور در ژاپن با توجه به این همه زلزله آسیب ها کمه. یک دقیقه وقت دارید، من میخوام این یک دقیقه رو آقای دکتر زاریان از شما به عنوان یک آرشیتکت هنرمند با تجربه بپرسم و این توضیح بفرمایید لطفاً.
اینکه در ژاپن چه اتفاقی افتاده به نظرم باید از یه ژاپنی بپرسید که چه ها کردن که
بس سازه ها و نوع معماریشون
خیلی چیزا هست. ولی من یه موضوعی رو اشاره کنم، یه خانومی هم اشاره کردن که در کرج یک شبه ساخت و سازهای غیر مجاز میشه یا در جای دیگه. ببینید ما امروز کشورمون به یه جایی رسیده که تخلفات ساختمانیش به وفوره، هم در شهر و هم در روستا. نه عوامل کمیسیون های ماده 100 میتونن الان جدی با این موضوع برخورد کنن، نه عوامل مربوط به کمیسیون های ماده 99 در روستا ها. ما امروز نیازمند به یک قوانینی که بخش های سیاست گذاری ما، مدیریت سیاست گذاری ما بایستی به طور جدی وارد بشه و قوانین مختص این نوع ساخت و سازها، کنترل ساخت و سازها در کشور رو تدوین کنه، به طور جدی هم باید میشه. موضوع بعدیمون موضوع نظارت هاست. ببینید با مدیری که چندان قدرت اجرایی نداره، قدرت برخورد نداره و صرفاً به خاطر مدیر بودن و روابط خانوادگی و فامیلی و همگروهی منصوب شده، ما نمیتونیم نظارت کنیم و نمیتونیم کنترل کنیم. الان هم با گذشت چندین سال از انجام این تخلفات و توسعه این تخلفات به یک بارم نمیشه جلوشو گرفت. اینو اگر ما امروز آغاز کنیم، حداقل به اندازه این سالهایی که ما نادیده گرفتیم و نظارتمون کم بوده، باید وقت بذاریم تا بتونیم اینها رو کنترل کنیم.
سپاس آقای دکتر زانی. آقای دکتر تسلیمی در حد یک دقیقه لطفا.
یادداشت کردم اینجا یکی دو تا نکته رو در انتها عرض بکنم خدمتتون. یکی این که در واقع سیاست گذاری در کلیه امور تخصصی و فنی، حالا توی بحث ما زلزله، باید شبیه دوی امدادی باشه. یعنی یه برنامه‌ای بیاد بره جلو و در واقع تحت تأثیر سیاست‌های مقطعی دولت‌ها قرار نگیره، بلکه یه جریان دائمی باشه. این دولت تا یه جد میبره جلو، دولت بعدم همین مسیر رو ادامه بده بره جلو و اگر اصلاحاتی نیاز داره اصلاحات رو انجام بده. اینکه ما کلن سیاست ها رو عوض میکنیم، خب توی این فرآیند ها تصمیم میزنیم. این یه نکته. نکته دوم این که در واقع مدیریت های ما در سطوح مختلف نباید روزمره باشه، باید در واقع یه پشتوانه فکری داشته باشه. نکته بعدی تدوین یه برنامه‌های آموزشی هدفمند مستمر برای عموم مردم است که در واقع در حوزه‌های مختلف تخصصی یک به صلاح برنامه تدوین بشه، این انجام بشه. نکته آخرم تقدیر تشکر از شما هست و که این برنامه خوب رو تدارک دیدید.
من سپاسگزاری میکنم. خانم ها آقایان، این برنامه در همینجا به پایان میرسه. ویژه برنامه گسر به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر بلایای طبیعی بود که تقدیم حضورتون شد. و مهمانانی که در برنامه داشتیم، آقای دکتر عباس علی تسنیمی که مشاور عالی و نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بودند، و همینطور آقای دکتر امیرحسین زاویان، آرشیتکت و عضو هیئت کارشناسان رسمی دادگستری، آقای مهندس محمد علی نعیمی که آرشیتکت بودند و روی خط ارتباطی ما بودند، و آقای دکتر انیشیروان انصاری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و رئیس گروه مدیریت اضطرار پژوهشگاه زلزله. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید، از یکایکتون صمیمانه سپاسگزاری میکنم. نیمروزتون نیک.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
چای عالی، چای عالی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای عالی، جای عالی، جای عالی، جای عالی، جای صوفیا.
شنونده رادیو ایران هستید. خبرهای ساعت 11 رو میشنویم. برمیگردیم.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، روزتون بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من فرشاد جدیدی به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدول حسین.
خبرها رو به اطلاعتون میرسونیم.
دو دولت استاندار جدید سیستان و بلوچستان را تعیین کرد. هیئت دولت در نشست عصر یکشنبه آقای محمد کرمی از چهره‌های شناخته شده منطقه را به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انتخاب و از تلاش‌های آقای مدرس خیابانی قدردانی کرد. هیئت دولت به استاندار جدید توصیه کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی سیستان و بلوچستان و با همراهی اقوام و مذاهب